ابتداء به ثناء الهی کنید و حمد الهی بگویید و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرستید و سپس حاجت خود را از خدا بخواهید. و در بعضی از احادیث آمده است که بعد از اینکه حمد الهی گفتید و صلوات بر رسول خدا، استغفار کنید و قبل از دعا توبه کنید و پس از استغفار اونگاه حاجت خود را بخواهید. و یازدهم از شرایط این است که اگر مظالمی و حقوقی از مردم بر عهده شما، اون را قبل از دعا بدهید. پروردگارا در این شبهای ماه رمضان صداهای ما را در میان ناله های بندگان مخلصت و در میان بندگانی که هم اکنون در جبهه ها به یاد تو هستند و در سنگرها یارب یارب میگویند، خدایا این ناله های ما را هم در میان اون صداها به لطف و کرمت بپذیر.
قسمت چهارم سخنرانی آیت الله مهدوی کنی تحت عنوان شرح دعای افتتاح جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك فأنت مسدد للشباب بمنك فأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة فأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وصل على النبي محمد وآل محمد. شنوندگان محترم و شب زنده داران عزیز، اینک چهارمین شبی است که درباره دعای افتتاح با شما صحبت می کنم. امیدوارم که به یاری خدا بتوانیم با توجه بیشتر به مضامین دعا با خداوند متعال راز و نیاز کنیم. در شب گذشته عرض کردم برای دعا آداب و شرایطی رو ذکر کردم، یکی از اونها توبه و استغفار. این است که مظالم بندگان خدا و حقوق الهی قبل از توبه رد شده باشد و یا لااقل انسان وسائلی و راههایی رو برای رضایت خاطر صاحب حق فراهم نموده باشد. رد مظالم به این معناست که اگر حقی از کسی برگردن شماست، باید بروید و اون حق رو ادا کنید و یا او رو راضی کنید. چنانچه او رو نشناسی که بروی حق رو به او بدهی یا از او رضایت بطلبی، اینجا دو صورت دارد. در صورتی که حقوق اون شخص حقوق ارضی و آبرویی او باشه، مانند غیبت کردن، تهمت زدن و امثال اینها، فحش دادن، آبروی کسی رو خلاصه بردن و حیثیت یک کسی رو از نظر شخصی و خانوادگی از بین بردن. در اینجا اگر او از دنیا رفته باید برای اون شخص استغفار کنید، خیرات و مبرات بدهید، نماز و دعا بخوانید تا او از شما راضی بشود. و اگر حقوق اون شخص حقوق مالی است و اون شخص از دنیا رفته یا پیدایش نمی کنید، ورثه ای هم ندارد که اون حقوق رو به اونها برسانید، یا ورثه اش رو نمی شناسید، باید اون مقدار که بدهکاری دارید بابت مظالم صدقه بدهید به فقرا، به قصد اون شخصی که از شما طلبکاره. و اگر کسی مظالمی به عهده داشته باشه، یعنی حقوقی از دیگران به گردنش باشه، تنها با استغفار و گفتن استغفرالله توبهش قبول نمی شود، و یا تنها پشیمان شدن و اظهار ندامت در این صورت کافی نیست، بلکه باید رفت و حقوق دیگران را همونطور که عهد شد ادا کرد. اما در حقوق خدا مثل واجبات عبادی، محرمات، باید کسی که میخواهد توبه کند نسبت به گذشته جبران بکنه، چنانچه واجبی رو ترک کرده باید قضای اون رو به جا بیاره، و اگر حقوقی مثل زکات و خمس و کفاره و امثال اون به عهده‌اش هست، خلاصه مالیات های اسلامی که واجب است ادا کنه اونها رو نداده، اگر امکان ادا رو داره باید خود او، یعنی به صاحبان این حق که فقرا و یا ولی مسلمین و امام مسلمین است، اون رو تأدیه بکنه. اگر مالی نداشته باشه، چیزی بر گردن او نیست، در صورتی که دیگر هیچ امکان ادا نداشته باشه، در اینجا باید استغفار کند و انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال گناه او رو بیامرزه. و اگرچه مالی دارد ولی فعلا امکان ادا و تأدیه رو ندارد، باید وصیت کند. بنابراین مظالم و حقوق مردم اهمیتش به حدی است که انسان تنها با یک استغفار نمیتواند گناه اون را از خود بشوید و خود را کاملا پاک و پاکیزه بکند. در احادیث و روایات و حتی از آیات قرآن استفاده می شود که مظالم و حقوق مردم به حدی بزرگ و مهم است که گاهی وجود یک فرد گناهکار در میان جمعیتی منشأ عدم استجابت دعا می شود و یا منشأ نزول بلا می گردد. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی بترسید و بپرهیزید از فتنه و آشوبی که تنها شامل حال ظالمان نمی شود، بلکه شامل غیر ظالمین که در میان اون ظلمه هستند نیز می شود. یعنی اگر کسانی هستند که در میان اونها ظالمینی باشند، و ظالمین را از ظلم باز ندارند، وقتی بلایی نازل بشود این بلا خواه ناخواه شامل حال همه خواهد شد. بنابراین باید انسان در این ماه رمضان متوجه باشد اگر مظلمه‌ای و حقی از دیگران در گردنش هست یا حقی از خدا، موقعیت خوبی است برای بازگشت و برای ادای حقوق دیگران. اگر بستگانش از او ناراضی هستند، این ماه ماه صله رحم هست و به همین وسیله میتواند راه آشتی را باز کند و حقوق اونها رو ادا کند. و اگر حقی از دیگران برگردنش هست، باز به وسیله ماه رمضان و ماه عبادت و مسجد و دعا میتواند وسیله ترضیه خاطر مسلمین و مؤمنین صاحبان حق رو برآورد. و اگر عباداتی از او ترک شده، نمازی دارد، شبها روزها به جای کارهای غیر لازم به کارهای بی خود بنشیند و نمازهای قضای خودش را بخواند و حتی به جای کارهای مستحب باید نماز واجبش را بخواند، در صورتی که میبیند اگر این ایام به جای نیاورد دیگر توفیق پیدا نخواهد کرد. ما در بعضی از احادیث می‌بینیم که از ائمه علیهم السلام نقل شده که گفتند که اصحاب الناس قحط شدید علی عهد موسی صلوات الله علیه، مردم در زمان حضرت موسی صلوات الله علیه گرفتار قحطی شدیدی شدند و خرج موسی بنی اسرائیل لیتسقی لهم فلم یسقوا. حضرت موسی با بنی اسرائیل بیرون رفتند، صحرا آمدند تا نماز استسقا بخوانند و خواندند ولی باران نیامد. ثم خرج ثلاث مرات ولم یسقوا، سه بار خارج شدند و باران نیامد. فاوحی الله تعالی الی موسی، خداوند متعال وحی فرستادند به حضرت موسی، اینی لا استجیب لک ولمن معک و فیکم نمام، من دعای شما و همراهان تو را اجابت نخواهم کرد در حالی که در میان شما شخص نمامی موجوده. فقال موسی علیه السلام یا رب و من هو حتی نخرجه من بیننا، خدایا اون شخص را معرفی فرما تا او را از میان خود بیرون کنیم. و اوحی الله سبحانه الیه یا موسی انهاکم عن النمیمه و اکون نماما، ای موسی، خداوند فرمود ای موسی من شما را از نمامی نهی میکنم و حالا خود من نمامی کنم و یک شخصی را در میان شما معرفی کنم و آبروی او را ببرم. فقال موسی لبنی اسرائیل توبوا باجمعکم من النمیمه، حضرت موسی در میان بنی اسرائیل آمد و فرمود همه شما از گناه نمامی توبه کنید تا اینکه خدا بر شما رحم کند. فتابوا فارسل الله علیهم الغیث، همه توبه کردند تا اینکه باران بر اونها نازل شد. در اینجا میبینیم که برای نزول باران، برای جمعیتی که پیامبر خدا در میان آنها بوده، بودن یک نمام و خبرچین در میان آنها منشأ عدم نزول رحمت خداست. و از این قبیل روایات فراوان است که اگر بخواهم برای شما آنها را نقل کنم وقت فراوانی خواهد داشت. و از ائمه روایاتی به این مضامین که بودن یک شخص گناهکار در میان مردم باعث منع رحمت خدا و گاهی باعث نزول عذاب و بنا می شود نقل شده و می شود از کتب احادیث استفاده کرد. اینک توجه شما را به قسمت دیگری از مقدمات دعا جلب می کنم. عرض کردم که دعا ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن هم گدائی و اظهار بندگی و اظهار فقر در پیشگاه پروردگار بی‌نیاز و خداوند متعال است. یکی دیگر از ابعاد دعا تعلیم و تلقین به بنده است. دعاهایی که معصور است و از طریق رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده، بسیاری از اونها جنبه شخصی ندارد، بلکه جنبه خودسازی و سازندگی دارد، جنبه تعلیم، جنبه تلقین. در همین دعاهای ماه رمضان که شما هر روز و هر شب پس از نماز میخوانید و دعا میکنید اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اشف کل مریض، اللهم اقض دین کل مدین، تمام این دعاها که مضمون کلی و عمومی دارد و ما در مقام دعا و خواستن میگوییم خدایا همه گرسنه ها را سیر کن، همه برهنه ها را بپوشان، همه بیماران را شفا عنایت فرما و دین همه بدهکاران را ادا فرما و امثال این دعاها، همه اسرا را آزاد فرما و نجات عنایت بفرما، حال ما را از بدی به خوبی بازگردان و متحول کن، این دعاهای عمومی تنها عنوان دعا و خواستن دعایی ندارد که یک مسلمان خود زندگی خود را مرتب کرده، قضایش و وسائلش برای خود و خانوادهش فراهم است، اونگاه در هنگام نماز دست دعا بلند کند و به خدا عرضه بدارد خدایا من که وسائل زندگی رو برای خودم فراهم کردم و آسوده خاطرم و هیچ گونه ناراحتی ندارم، ولی تو خود میدانی و بندگان گرسنه و بندگان برهنه و بیمارانت و گرفتارانت و اسرایت. این مفهومش این است که یک مسلمان ایدهش این است که در دنیا گرسنه ای نباشد، برهنه ای نباشد، اسیر مظلومی نباشد و خلاصه گرفتاری نباشد، و هر روز که این دعا را میخواند این خاطره را تجدید میکنه و ذهن خودش رو متوجه این معنا میکنه که باید یک چنین ایده‌ای داشته باشه، ایده این که در دنیا گرسنه، محروم، بیچاره، فقیر، بیمار نباشد. یعنی چه نباشد؟ یعنی باید برویم به دنبال اینکه وسائل بهبودی بیماران و معالجه بیماران رو فراهم کنیم، وسائل رفع گرفتاری محرومین رو فراهم کنیم. پس به دعای تنها اکتفا نکنیم. وقتی که ایده ما این است که بیماری نباشد، اگر طبیب باشیم ولو نیمه شب هم باشد با عجله بالای بالین بیمار می رویم و او رو معاینه و معالجه می کنیم، و اگر پزشک نباشیم وسائل رسوندن اون بیمار رو به پزشک فراهم می کنیم، و خلاصه یا او رو به بیمارستان می بریم، یا اگر لازم باشد بیمارستانی بسازیم بیمارستانی می سازیم، اگر لازم باشد تربیت پزشک کنیم پزشک تربیت می کنیم، و اگر لازم باشد برای رفع محرومیت مردم فعالیت بیشتر کنیم، کار بیشتر کنیم، کار بیشتر می کنیم، اگر لازم باشد برای رفع محرومیت مردم از منافع شخصی خودمون دست برداریم و از سودهای کلان صرف نظر کنیم و سائل آسایش مردم بیچاره رو بیشتر فراهم کنیم، این کار رو میکنیم و تنها به خوشی و راحتی و آسایش خود و خانواده خود بسنده نمی کنیم که اگر چنین باشد دعای ما دعای حقیقی نیست، این دعا دروغ است و ممکن است موجب غضب خدا بشود و خداوند در جواب ما بگوید که ای بنده من که تو میگویی خدایا همه گرسنگان را سیر کن، تو که میدانی در همسایگی شما، در شهر شما، در مملکت شما این همه گرسنه هستند، این همه محروم هستند، در همین ماه رمضان مسلمانند و روزه میگیرند، آیا هیچ به فکر اونها هستی؟ آیا اگر جنسی در دست شماست باز هم گران میفروشی یا باز اون جنس را مخفی میکنی و به دست اونها که نیاز دارند نمیرسانی، یا به دست اونهایی که امکانات براشون نیست، اونهایی که روابط و دوستی و آشنایی با شما ندارند به اونها نمیدهی و به اونها که آشنا هستند میدهی؟ و خلاصه نکته بسیار دقیقی در اینجاست، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست که وقتی این دعا رو انسان با توجه بخواند، اون وقت است که به تدریج ساخته می شود، تغییر عقیده و تغییر روش می دهد. این یکی از ابعاد دعاست که ما در بسیاری از دعاهایی که وارد شده می بینیم که تنها برای این نیست که انسان برای خودش چیزی بخواهد، یا تنها برای این نیست که انسان دست به درگاه خدا دراز کرده باشد و برای خدا تکلیفی معین کرده باشد که خدایا چنین کن و چنین کن و من که بنده تو هستم برای تو به عنوان دعا تکلیف مشخص می کنم. نه خیر، بلکه این دعاها برای این است که تکلیف این بنده هم نیز مشخص بشود، روحیه این بنده پس از مدتی تغییر کند، تحولی پیدا کند که واقعا دعا کرده باشد، چون دعا به معنای خواستن است. دعا یعنی اون چی که مطلوب انسانه و محبوب انسانه و اون چرا که انسان دوست داره میخواهد. وقتی من دوست دارم که بیچاره و محرومی، اسیر گرفتاری در میان جامعه ما نباشد، چگونه میتوانم آرام بنشینم و تنها بگویم خدایا تو چنین کن و تو چنان کن؟ این یک خاصیت بسیار مهمی است که در دعاهای ما و در ادعیه ما موجوده و امیدوارم که ان شاء الله ما از این خاصیت محروم نباشیم و این دعاها در دلهای ما اثر خاص خود رو گذاشته باشه که پس از گذشتن یک ماه، بلکه در همین ماه رمضان که ماه عبادت بیشتره، تحولی و تغییری پیدا کرده باشیم و عملا نشان بدهیم که ما اهل دعا هستیم، اهل خیر هستیم، اهل برکت هستیم و خلاصه آماده نزول برکات و رحمتهای معنوی الهی هستیم. این یک قسمت. قسمت دیگری که از ابعاد دعاست، در دعا تعلیم و تعلم معارف اسلامی و اصول اسلامی و مسائل عالیه عرفانی و اخلاقی ذکر می شود. در زمانی که ائمه علیهم السلام نمی توانستند علنی خیلی از مسائل رو بیان کنند، یا از جهت تقیه از دشمنان و یا از جهت عدم کشش مستمعین، اون معارف عالیه و مضامین عالیه را به صورت دعا برای ما بیان کردند که این در دست مسلمین و این نفائس گرانبها و این معانی عالی الهی و عرفانی بماند برای مسلمین. اگر در اون زمان همه مردم نمی توانستند بفهمند، در آینده هستند کسانی و مردانی و زنانی که بیایند و از این مضامین عالیه بهره بسیار ببرند و اینها رو تفصیل کنند و اینها رو شرح کنند و به معارف عالیه اسلامی برسند. قسمت اول که تقیه بوده، ببینیم در زمان امام سجاد علیه السلام هنگامی که حکومت بنی امیه اختناق و شدت عمل را به نهایت درجه رسانده و حتی اصحاب ائمه علیهم السلام نمی توانند علنی با اونها ملاقات کنند، یا اگر ملاقات کنند نمی توانند کتابی و نوشته ای را از اونجا بیرون ببرند، به صورت دعا نوشته ها برای مسلمین و شیعیان فرستاده می شود و در اون دعاها بسیار مضامین عالیه و مطالب اساسی اسلام بیان شده که هم عنوان دعا دارد و هم عنوان درس و تعلیم معارف. همین دعاهایی که در ماه رمضان وارد شده، دعای سحر، دعای ابو حمزه، دعاهایی که در روزها خوانده می شود و همین دعای افتتاح که مورد بحث ماست، دارای مضامین عالیه است در معارف الهی و در مسائلی که مربوط به دین و شریعت و اخلاق و بالاخره اون چی که مربوط است به ایده های یک مسلمان در این دعا ذکر شده و اینها همه دلالت می کند که این دعاها تنها دعا نیست بلکه درس است. مجلس دعای ما مجلس درس و مجلس بحث و مجلس آموزش است و خوشا به حال نمازگزاران و دعا کنندگانی که در مساجد و در مجالس دینی یا در منازل خود با این دعاها انس میگیرند و علاوه بر راز و نیاز با پروردگار متعال از این معارف و از این سفره رحمت اهل بیت بحرهای معنوی و بحرهای عرفانی فراوانی خواهند گرفت. امیدوارم که خداوند متعال به ما قلبی آماده برای درک این مسائل عالی و معارف عالی اسلامی و اخلاقی و انسانی عنایت بفرماید تا بتوانیم دلهای خود را با این حقایق نورانی کنیم و تاریکی ها و ناآگاهی ها و جهل های خود را نسبت به حقایق عالم وجود بزداییم و شناختی عمیق‌تر نسبت به عالم هستی، عالم ربوبی، نسبت به مقام مقدس الهی، نسبت به صفات و اسماء پروردگار، نسبت به مقام نبوت، نسبت به مقام ولایت و امامت تحصیل نماییم. بگوییم خدایا تو اینقدر عظیمی، تو اینقدر بزرگی که انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. خدایا تو در موضع عفو و رحمت مهربانتر از همه هستی، در موقعی که باید نکال و نقمت و عذاب و مجازات داشته باشی از همه مجازات کنندگان شدیدتر و سختتری. تو خدایی هستی که کبریا و عظمت مخصوص به توست و اونها که ادعای بزرگی و ادعای جبروت برای خود می کنند در مقابل تو چیزی نیستند. خدایا تو خدای بی نهایتی، ولذا ما میگوییم در باره تو هر چه فکر بکنیم، در رحمت تو، در عقوبت تو، در عظمت تو، تو باز بالاتر از آنی که ما فکر میکنیم. در همین جمله ها، در همین سه جمله که ما در ابتدای دعای افتتاح میگوییم، در مقام مدح و ثنای الهی، در مقام بیان صفات الهی شروع کرده ایم، میبینید اشاره میکنیم به بی نهایت بودن خدا، که میگوییم خدایا ما هرچه رحم، هرچه صفت رحمت و مرحمت رو تصور بکنیم برای کسی یا برای چیزی، تو از او بالاتری. و اگر بخواهیم صفت شدت